ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 22 خرداد ماه سال 1394 در ایران 12 ژوئن سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با همکارم حسن جعفری سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، یک روز پس از آنکه شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی اعلام کرد در کامپیوترهای 3 هتل اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای بودند یک ویروس جاسوسی یافت شده، سوئیس و اتریش اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره آغاز کردند. اسرائیل دست داشتن خود در این اقدام را تکذیب کرده و گزارش‌ها در این مورد را بی‌پایه خوانده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تا پیش از توافق نهایی تهران نمیتواند تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی و سایر تمهیدات مشابه بدهد. آقای نجفی روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس گفت مسائلی نظیر پروتکل الحاقی و کد موسوم به 3.1 هنوز موضوع بحث هستند و باید تا آماده شدن متن نهایی توافق صبر کرد. از سوی دیگر لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی نیز در نشست شورای حکام گفت که ایران باید مقررات کد اصلاحی 3.1 را بدون فوت وقت اجرا کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. آقای محسنی اژه‌ای جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با یکدیگر ادغام کرد و وی به بالاترین میزان مجازات یعنی 10 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش مهدی هاشمی از اتهام جاسوسی تبرئه شده است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روسیه را بار دیگر متهم کرد که علاوه بر تجهیز مالی و نظامی جدایی طلبان شرق اوکراین در کنار آنها نیز می‌جنگد. روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. خانم پاور این اظهارات را روز پنجشنبه در کیف پایتخت اوکراین ایراد کرد. با وجود گذشت 4 ماه از امضای توافقنامه مینسک، خشونت‌ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و همزمان با سفر سامانتا پاور 2 سرباز اوکراینی و 3 غیرنظامی در جریان خشونت‌ها کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از تمامی احزاب سیاسی ترکیه خواست تا به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هرچه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. سفینه سایوز که 2 روز پیش در ایستگاه بین‌المللی فضایی دچار سانحه شده بود روز پنجشنبه با موفقیت 3 فضانورد را به زمین بازگرداند. برخورد مختصر این سفینه به ایستگاه فضایی باعث شده بود که ایستگاه هندکی از مدار خود خارج شود، اما به گفته مسئولان سازمان‌های فضایی آمریکا و روسیه این تغییر مدار اکنون اصلاح شده است. به دلیل تأخیری که در بازگشت این 3 فضانورد پدید آمد، خانم سامانتا کریستوفروتی که پس از 199 روز به زمین باز می‌گشت، رکورد حضور پیوسته یک زن در فضا را شکست. کریستوفر لی بازیگر مشهور بریتانیایی درگذشت. مرگ آقای لی به دلیل مشکلات تنفسی و نارسایی قلبی روز یکشنبه در بیمارستانی در لندن روی داد، اما این خبر روز پنجشنبه منتشر شد. کریستوفر لی به دلیل خدماتش به هنرهای نمایشی و همچنین مشارکت در امور خیریه به دریافت لقب سر نائل شده بود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و ما در این مجله نیمه شب درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. جنب و جوش در پایتخت‌های اتریش و سوئیس برای تحقیق درباره حملات سایبری. تایید حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی، فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران. همچنین از بازنگری در صدها رشته دانشگاهی در ایران و درخواستا برای آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست خواهیم گفت. برای اینکه شنونده این گزارش ها و بیشتر از اینها باشید، دعوت می کنم تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی چهار کنج خواهید بود. خبرگزاری ها گزارش می دهند که اتریش و سوئیس تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه اتهامات مرتبط به جاسوسی الکترونیکی از محل گفتگوهای اتمی ایران آغاز کردند. یک کمپانی امنیت رایانه‌ای در روسیه به نام کاسپرسکی ادعا کرده که در کامپیوترهای 3 هتل محل برگزاری گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ در کشور سوئیس و اتریش یک ویروس رایانه‌ای یافته. در این میان ماموران اطلاعاتی اسرائیل به استفاده از این ویروس کامپیوتری و جاسوسی در مذاکرات اتمی متهم شدند و مقام‌های اسرائیلی این اتهامات را رد کردند. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
در مسکو یک کمپانی روسی حفاظت و امنیت رایانه‌ای به نام کاسپرسکی میگوید که در جریان بازبینی از میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر جهان دریافته است که رایانه‌های تنها 3 هتل بسیار لوکس در سوئیس و اتریش به نوعی نرم‌افزار جاسوسی گرفتار شدند. کامپیوترهای سایر هتل‌ها به گفته این کمپانی عاری از این نوع ویروس الکترونیکی بودند. لابراتوار رایانه‌ای کاسپرسکی شرح داده که در آغاز شگفت زده و مبهوت از این ابتلای مشترک 3 هتل در اتریش و سوئیس شد، ولی پس از تعمق به یک وجه مشترک این 3 هتل پی برده که همانا برگزاری گفتگوهای حساس و مهم هسته‌ای بین دولت‌های ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در آنها بوده است. بر اساس ادعای کمپانی کاسپرسکی، پیش از آغاز گفتگوهای اتمی، کامپیوترهای هر یک از این 3 هتل لوکس به ویروس رایانه‌ای آلوده شدند. این ویروس نوع تحول یافته و بهینه شده ی ویروس دوکست که نخستین بار به سال 2011 میلادی 4 سال پیش توسط کارشناسان امنیت رایانه‌ای کشف و گزارش شد. کمپانی کاسپرسکی در اجرای ختمش حرفه‌ای خود نامی از اسرائیل به میان نیاورده، ولی به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر متهم شدن اسرائیل به این جاسوسی الکترونیکی، وال استریت جورنال روز پنجشنبه به این نکته اشاره کرد که برای اسرائیل هیچ موضوعی به اهمیت برنامه هسته‌ای دولت ایران اولویت ندارد و سال گذشته هم مقام‌های ارشد آمریکایی آگاه شدند که اسرائیل در گفتگوهای هسته‌ای با ایران جاسوسی می‌کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که مقام‌های اسرائیل البته جاسوسی علیه آمریکا و یا سایر دولت‌های متحدش را قویاً تکذیب می‌کنند، ولی اعتراف کرده‌اند که به طور کلی مقام‌های دولت ایران را تحت نظر دارند. اسرائیل همچنین اتهام‌های مربوط به استفاده از ویروس دوکو و نفوذ در کامپیوترهای هتل‌های میزبان گفتگوهای اتمی را رد کرده است. اسوسییتد پرس هم گزارش داده که دولت سوئیس پیش از این در 6 و 12 ماه می، به عبارتی در 16 و 22 اردیبهشت ماه گذشته هم از دادستان کل این کشور خواسته بود تا تحقیقاتی را درباره عملکرد رایانه‌های هتل محل برگزاری مذاکرات اتمی انجام دهد که در آن هنگام مدارک چندی که جزئیاتش اعلام نشده گردآوری شده بود. در اتریش هم وزیر کشور اعلام کرد که مقام‌های مسئول این دولت در حال بررسی اتهام‌های وارده و تحقیق در زمینه جاسوسی رایانه‌ای هستند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در 9 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه در ایران همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در روزی که پشت سر گذاشتی، مسئولان قوه قضاییه ایران صدور حکم محکومیت برای مهدی هاشمی رفسنجانی را تایید کردند. بر اساس این حکم، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای 10 سال به زندان برود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
تایید حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه خبرهای منتشر شده درباره تایید حکم زندان فرزند یکی از شاخصترین چهره‌های جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. آقای محسنی اژه‌ای جرایم مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی عنوان کرده است. به گفته معاون اول قوه قضاییه، مهدی هاشمی رفسنجانی برای این اتهامات به تحمل 25 سال حبس محکوم شده که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالاترین حکم یعنی 10 سال حبس در مورد او اجرایی شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفته دادگاه تمام اتهامات آقای هاشمی رفسنجانی را که به گفته او 12 اتهام بوده با هم ادغام کرده است. مهدی هاشمی رفسنجانی پیشتر در اسفند ماه سال گذشته از سوی دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پروندهش به حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده بود، اما با اعتراض او به این حکم پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته بود. یک روز پیش از تایید رسمی حکم آقای هاشمی رفسنجانی، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش اعلام نشده بود، از تایید حکم بدوی دادگاه آقای هاشمی خبر داده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با سنگین عنوان کردن حکم صادره برای مهدی هاشمی رفسنجانی، صدور این حکم را حاوی پیامی برای پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.
همیشه گفتش که حاوی پیامی برای آقای هاشمی هستش و همین که میتونه یک پیام‌های در فضای سیاسی ایران هم داشته باشه. از این منظر که اینها با این رسیدگیشون و این قاطعیتی که نشون دادن دارن به آقای هاشمی میگن که اون چیزی که در ذهنش بوده، شاید فکر میکرد آقای هاشمی با بازگشت فرزندش به کشور بتونه با لابی با مذاکره یک جوری این پرونده رو که واقعا یه زخم کهنه شده تو فضای سیاسی به هم برسونه و یه جوری حل بکنه. الان نشون دادن که نه، کاملا مصمم هستن و دارن پیام میدن که اون دوران آقای هاشمی سر اومده و توان تاثیرگذاریش رو میخوان به افکار عمومی هم القا بکنن که به حداقل رسیده.
مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 از ایران خارج شد. چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو او را یکی از عوامل تأثیرگذار در هدایت و رهبری اعتراض‌های پس از انتخابات می‌دانند. آقای هاشمی پس از گذشت نزدیک به 3 سال اقامت در خارج از ایران، مهر ماه سال 91 به کشور بازگشت و نزدیک به 2 ماه بازداشت شد. دادگاه او به شکل غیرعلنی از مرداد ماه سال 93 آغاز شد و از آن زمان تا کنون بارها انتقاداتی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و نیز وکلایش درباره روند دادگاه مطرح شده است. با وجود این انتقادات و در شرایطی که هنوز واکنشی از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی به حکم صادر شده دیده نشده، این سوال که آیا فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به مدت 10 سال در زندان باقی خواهد ماند یا نه، در محافل سیاسی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این سوال و نیز احتمال اجرای حکم 10 سال زندان چنین میگوید:
سابقه احکام صادره در مورد 3 تا آدم نزدیک به آقای هاشمی را اگه بررسی کنیم، آقای کرباسی یا آقای مرعشی و همچنین خانم فائزه هاشمی، میبینیم که احکام اجرا شده. بنابراین دست کم اونا کاملا مصمم هستن که احکام رو اجرا بکنن.
اواخر سال گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمام اتهامات علیه فرزندش گفته بود که به محکومیت احتمالی مهدی هاشمی اعتراض خواهد کرد. او در این حال گفته بود که در این باره به گفته خودش دعوا نخواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله. آیت الله علی خامنه ای بارها بر تحول در علوم انسانی تاکید کرده و گفته آموزش رشته های علوم انسانی به شکل فعلی به گفته او باعث بی‌اعتقادی دانشجویان میشه. حال وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز پنجشنبه در مشهد گفته که قرار است تا پایان سال جاری 600 رشته دانشگاهی بازنگری شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریناس می‌شنوید.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز پنجشنبه گفت بازبینی رشته‌های تحصیلی از ابتدای وزارت او آغاز شده و به سرعت هم پیش می‌رود. محمد فرهادی در حاشیه نخستین گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی ایران در مشهد گفت که تا پایان سال جاری حدود 600 رشته دانشگاهی بازنگری خواهند شد که 300 رشته مربوط به علوم انسانی است و توسط شورای تحول بازنگری می‌شود. شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با دستور آیت الله خامنه‌ای در سال 88 به ریاست غلامعلی حداد عادل تأسیس شد. فرهاد رهبر، رئیس پیشین دانشگاه تهران و صدرالدین شریعتی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی، دو نفر از رؤسایی که فعالان دانشجویی آنها را به امنیتی کردن فضای دانشگاه متهم می‌کردند، از جمله اعضای این شورا هستند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اولین بار در سال 88 درباره تحول در علوم انسانی صحبت کرد. او علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند. حسن یوسفی اشکبری، دین پژوه ساکن آلمان، درباره دلیل اینکه آیت الله خامنه ای علوم انسانی را موجب تردید در دین مینامد میگوید:
علم نقاده. اساس قضیه اینه که علم پرسشگره و وقتی که پرسش میکنه طبعا هیچ حد و مرزی هم در پرسشگری نمیشناسه و چون به چالش میکشه، از این جهت است که درست میگه آقای خامنه ای که تردید در مبانی به اصطلاح دینی ممکنه ایجاد بشود. اما اینکه راه حلی که آقای خامنه ای ارائه میده و یا دیگران ارائه میدن چیه، خب داستان دیگری است و به نظر میاد که امکان جنگیدن با علم وجود نداره. در طول تاریخ اروپا و تاریخ 150 سال اخیر جهان اسلام، جنگیدن با علم و داده های علمی و فراورده های علمی تاکنون با شکست مواجه شده و طبعا در طول 35 سال جمهوری اسلامی هم با شکست مواجه شده، بعد از این هم به هر حال با شکست مواجه خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی بارها بر لزوم تحول در رشته‌های انسانی تاکید کرده و گفته که آموزش رشته‌های انسانی به شیوه کنونی باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می‌شود. آیت الله خامنه‌ای پیشتر در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود:
حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. این با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسوند که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه.
حسن یوسفی اشکبری، دین پژوه، در پاسخ به این سوال که آیا می شود علوم انسانی را اسلامی کرد می گوید:
نه، اصلا علم هیچ صفتی نداره. بنابراین علم نمی تواند که مذهبی یا غیر مذهبی باشد، دینی یا غیر دینی باشد و به همین دلیل هم است که در طول 35 سال علی رغم همه کوشش ها و تلاش ها و هزینه های عظیمی که در جمهوری اسلامی استفاده شده، تاکنون در جمهوری اسلامی موفق نشدن که یک علم اسلامی تأسیس کنند، یک دانشگاه اسلامی تأسیس کنند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر در مهر ماه 1393 با انتقاد از کسانی که به گفته او میخواهند بخشی از علوم را حذف کنند گفته بود اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنار گذاشتن دانش بشری نیست. آقای روحانی مداخله سیاسی در علوم انسانی را نه به نفع سیاست و نه به نفع علم دانسته بود. او گفته بود که در صورت مداخله در علوم انسانی هم علم ضرر می کند و هم دانشگاه. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، با اشاره به گفته های آیت الله خامنه ای درباره تحول در علوم انسانی، تأثیر حذف علوم انسانی از رشته های درسی یا اسلامی شدن آنها را چنین برمی شمارد:
اولین پیامدش کاهش سطح علمی هست و خب این میتونه به شدت لطمه بزنه به اعتبار دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در سطح جهانی. دومین پیامد اون این هستش که وقتی شما در کشور علوم انسانی رو ایدئولوژیکش میکنید یا دینیش میکنید، ذهنیت انتقادی رو از اون سرد میکنید، تبدیل میشه محیط دانشگاهی به یک محیطی که جای بیشتر زنده باد و مرده بادهای در دفاع از نظام هست. اگر قرار باشه علوم انسانی تحت عنوان غیر اسلامی بودن حذف بشه و جنبه ایدئولوژیک به خودش بگیره، یعنی علوم انسانی در جامعه ایران باید به مداهی تبدیل بشه و با حذف جنبه انتقادی از آنها ما با این خطر جدی روبرو خواهیم بود که نظام بیش از گذشته خودکامه بشه و به یک از مهمترین نهادهایی که میتونه امکان وارسی معایب نظام قدرت و یا تصمیم گیری ها و یا عملکردهای آنها یا اصلا آسیب شناسی اجتماعی رو داشته باشه اینها حذف بشه و یه چهره ستایشگرایانه و مدهانه از نظام قدرت رو به ارائه بده.
غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در آذر ماه سال 93 گفته بود که آمار دانشجویان علوم انسانی نگران کننده است و تمام اقدامهایی که تا امروز برای تحول علوم انسانی در ایران صورت گرفته به نتیجه مطلوب نرسیده. محمد فرهادی وزیر علوم ایران همچنین گفته 300 رشته دیگر که در حوزه غیر علوم انسانی قرار دارند هم تا پایان سال جاری از سوی وزارت علوم بازبینی خواهند شد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. 20 دقیقه از آغاز روز جمعه در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج شنبه در بیانیه‌ای نوشت که خانه آزادی فوری و بدون قید و شرط جیسن رضاییان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران است. این نهاد بین المللی حامی روزنامه‌نگاران و گزارشگران در این بیانیه اعتراضی خود را به روند بررسی اتهام‌های جیسن رضاییان و همسر او یگانه صالحی در دادگاه انقلاب اعلام کرده است. همکارم مهرداد قاسمفر در آغاز گفتگویی با رضا معینی مسئول بخش فارسی زبان گزارشگران بدون مرز درباره مبنای اعتراض این نهاد به دادگاه جیسن رضاییان پرسیده است. رضا معینی در فرانسه.
جلسه دادگاه آقای رضاییان نخستین جلسه تاریخ 5 خرداد بود و سپس 18 خرداد جلسه دوم تشکیل شد که هر دو در پشت درهای بسته بودند و به شکل غیر علنی. آنچه که درباره این دادگاه ها صحبت شده به جز بخش هایی که رسمی نیستند میتوان گفت هیچ گونه اطلاعاتی از چگونگی و روند بررسی دادگاه و اتهامات ایشون انتشار رسمی پیدا نکرده است. به هر صورت بعد از نزدیک به 11 ماه زندان این دادگاه دومین جلسه دادگاه تشکیل شده و هنوز جلسه سوم اعلام نشده است که در چه تاریخی است.
گزارشگران اعلام کرده که جیسون رضاییان از اول تا امروز، از اول دستگیریش تا امروز به شدت زیر فشار قرار داشته. به گمان شما آقای معینی و گزارشگران هدف از این فشارها بر آقای رضاییان چه بوده دقیقاً؟
ما در چندین اطلاعیه توضیح داده ایم که متاسفانه برخی از روزنامه نگاران که دارای ملیت دوگانه هستند، در کل شهروندانی که ملیت دوگانه دارن ولی در این رابطه روزنامه نگاران که آسیب پذیرترند، در جمهوری اسلامی همواره مورد تهمت و تهدید قرار میگیرند با اتهامات ساختگی و سپس برای اثبات این اتهامات تحت فشار قرار میگیرن در سلولهای انفرادی و فشارهای روحی و جسمی که گاهن میاد. در مورد آقای رضاییان ما توضیح داده بودیم در یکی از اطلاعیه هامون و بنابر گفته های خانوادهش که ایشون نزدیک به 30 کیلو وزن کم کرده بود که امری عادی نیست. به هر صورت این مجموعه فشارها برای وادار کردن به همان سیستمی که جمهوری اسلامی تا کنون داشته است، یعنی پذیرش اتهامات ساختگی و استفاده کردن از این اتهامات در دادگاه‌ها و دادگاه‌های غیر علنی و با درهای بسته برای اثبات اتهاماتی که به ایشون زدن.
آقای معینی، بر اساس بیانیه گزارشگران درباره آقای جیسون رضاییان تا امروز 400 هزار نفر از جمله خیلی از چهره‌های سرشناس جهانی در حوزه روزنامه‌نگاری و غیره خواستار آزادی آقای رضاییان از زندان بودند. نامه‌ای هم به رئیس قوه قضاییه ایران ارسال شده در همین باره بر اساس همین بیانیه. آیا پاسخی یا نشانه‌ای هم از طرف دستگاه سیاسی و قضایی ایران نسبت به این تقاضاها دیده شده تا به حال؟
متاسفانه نه. یعنی وضعیتی که در ایران وجود داره به نوعی آقای رضاییان به قربانی نخست جدل و جنگ قدرتی که در ایران میان جناح‌های مختلف هست و به ویژه دستگاه قضایی و آن بخش از حکومت ایران که میتوان گفت با بسیاری از مسائل امروز، یعنی مذاکرات هسته‌ای و روابط با آمریکا و کشورهای غربی موافق نیستند تبدیل شده و به این عنوان عملاً به یک نوع گروگان در برابر وضعیت روابط ایران با کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا تبدیل شده است. اینو ما در همین بیانیه هم توضیح دادیم که بسیاری دیگر هم بودن که جمهوری اسلامی از این شرایط استفاده میکنه برای گاه دستاوردهای سیاسی رو که میخواد و سپس به نوعی آزاد کردن برخی از مأمورین امنیتیش در بعضی جاها که گیر میافتن.
رضا معینی مسئول بخش فارسی زبان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد.
محکومیت دو تن از اهالی رسانه، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف، همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست.
محکومیت مصطفی عزیزی، تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران، به 8 سال زندان. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
26 دقیقه از آغاز روز جمعه 22 خرداد ماه در ایران گذشته. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در این ایستگاه پایانی بخش اول این مجله همراه بشید با صدای آشنا در حوزه ورزش، حبیب روشنزاده، برای آگاهی از تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان با 1 گل پیروز شد. مسابقه دو تیم در تاشکند برگزار شد و تنها گل مسابقه در دقیقه 90 به اضافه 3 توسط مهدی ترابی، بازیکن 20 ساله که برای نخستین بار پیراهن تیم ملی ایران را می‌پوشید، به دست آمد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در این مسابقه دوستانه جمعاً از 17 بازیکن استفاده کرد که 6 نفرشان برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را به تن می‌کردند. ایران خود را برای نخستین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می‌کند. اولین بازی ایران روز سه‌شنبه در ترکمنستان مقابل تیم ملی فوتبال این کشور خواهد بود. بازی‌های بعدی ایران در این گروه مقابل عمان، گوام و هند در شهریور ماه برگزار می‌شود. گوام در این گروه 5 تیمی با 1 گل ترکمنستان را برده و عمان هم 2-1 بر هند پیروز شده. در مشهد مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نخستین روز خود را پشت سر گذاشت تا امروز جمعه در دومین روز نفرات منتخب تیم ملی معرفی شوند. اما روز پنجشنبه این مسابقات با حاشیه‌هایی همراه بود. از جمله حمید سوریان، فرنگیکار نامدار ایران، قهرمان جهان و المپیک، در حالی که در وزن‌کشی شرکت کرده و آماده پیکار بود، ناگهان سالن مسابقه را ترک گفت و روی تشک نرفت. کشتی وزن 66 کیلوگرم میان دو فرنگیکار، امید نوروزی و مهدی زیدوند، نیز به جنجال کشیده شد. در حالی که امید نوروزی 5-1 از حریف عقب بود، در اعتراض به داوری با چوب به میز داوران حمله ور شد و در نتیجه مسابقه نیمه کاره ماند. در جهان ورزش مهمترین حادثه در 24 ساعت گذشته شکست تیم ملی فوتبال آلمان بود در خاک آلمان مقابل تیم ملی فوتبال آمریکا. مسابقه دوستانه دو تیم در شهر کلن برگزار شد و در شرایطی که نیمه اول 1-1 مساوی تمام شده بود، در نیمه دوم به گزارش شبکه فاکس سپورتس، آمریکا در دقیقه 87 با گل بابی وود، بازیکن 22 ساله خود، دروازه آلمان قهرمان جهان را برای بار دوم باز کرد و 2-1 آلمان را شکست. تیم ملی فوتبال آمریکا هفته پیش نیز تیم ملی فوتبال هلند را که در جام جهانی برزیل سوم شده بود، با رهبری مربی آلمانی خود یورگن کلینزمن در یک بازی دوستانه برده بود. و در آمریکا تا ساعتی دیگر چهارمین بازی فینال بسکتبال قهرمانی کشور از بازی‌های احتمالاً هفتگانه برگزار می‌شود. گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا در برابر کلیولند کاوالیرز از اوهایو. بازی در کلیولند برگزار می‌شود و این تیم تاکنون در 3 مسابقه قبلی 2-1 از گولدن استیت پیش است. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4 از 7 است.
و با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله نیمه شب باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه 22 خرداد ماه در ایران. سپاسگزاریم که همراه ما هستید، همراه این مجله. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود، اما پیش از چارکنج و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگر با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. یک روز پس از آنکه شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی اعلام کرد در کامپیوترهای 3 هتل اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای بودند یک ویروس جاسوسی یافت شده، سوئیس و اتریش اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره آغاز کردند. همزمان اسرائیل دست داشتن در این اقدام را تکذیب کرده و گزارش‌ها در این مورد را بی‌پایه خوانده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تا پیش از توافق نهایی تهران نمیتواند تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی و تمهیداتی مشابه بدهد. این سخنان آقای نجفی روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس ایراد شد و همزمان لورا کندین نماینده آمریکا در آژانس نیز در این نشست گفت ایران باید مقررات کد اصلاحی 3.1 را بدون فوت وقت اجرا کند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. محسنی اجرایی با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با یکدیگر ادغام کرده است. اتهام‌های مهدی هاشمی اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی عنوان شده و گفته شده است که وی از اتهام جاسوسی تبرئه شده. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روسیه را متهم کرد که علاوه بر تجهیز مالی و نظامی، جدایی طلبان شرق اوکراین در کنار آنها نیز می‌جنگد. روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. سخنان جدید سامانتا پاور روز پنجشنبه در کیف پایتخت اوکراین ایراد شد. با وجود گذشت 4 ماه از امضای توافقنامه مینسک، خشونت‌ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از تمامی احزاب سیاسی کشورش خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هرچه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. اما همزمان صلاح الدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق ترکیه، اعلام کرد که حزبش آماده هر گونه ائتلاف است به جز ائتلاف با حزب رجب طیب اردوغان. سفینه سایوز که 2 روز پیش در ایستگاه فضایی بین‌المللی دچار سانحه شده بود، روز پنجشنبه با موفقیت 3 فضانورد را به زمین بازگرداند و پس از 3.5 ساعت پرواز در قزاقستان به زمین نشست. یکی از فضانوردان بازگشته به زمین، فضانوردی ایتالیایی به نام خانم سامانتا کریستوفرتیس که با گذراندن 199 روز در ایستگاه فضایی بین‌المللی رکورد حضور مداوم 1 سال در فضا را شکست. استانداری اصفهان با انتشار اطلاعیه خبر اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهان به بوستان سپاهان واقع در حاشیه جنوبی شهر اصفهان را تایید کرد. استاندار این استان از یک تیم کارشناسی خواسته است این حادثه را بررسی کنند. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای است. آیت الله یزدی روز پنجشنبه در نشستی در قم گفت مذاکرات هسته‌ای در عمل از مرحله مذاکرات و توافقات گذشته و به مرحله نوشتن رسیده است. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم گفته است هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابلیت راستی آزمایی داشته باشد، اما هنوز در این باره تضمینی وجود ندارد. آقای فابیوس در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد قابلیت اجرا ندارد. و سرانجام این که درگیری‌ها میان نیروهای دو طرف در یمن همچنان ادامه دارد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسن جعفری می شنیدید. این اخبار رو و گزارش های رادیو فردا رو همچنین می توانید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت می کنم که همچنان همراه ما بمانید. در ادامه این مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی چهار کنج خواهید بود.
اخباری که در این چهار کنج خواهید شنید: آشنایی شامپانزه ها با مفهوم آشپزی، کشف مرواریدی 2000 ساله در استرالیا، تأثیر داروی استاتین در کاهش مرگ و میر بیماران سرطانی، پیدا شدن جسدی 350 ساله در فرانسه که به دلیل نگهداری در خلاء از تجزیه شدن در امان مونده، نارضایتی رئیس جمهوری ترکیه از اتهام ولخرجی، طبقه بندی ملیت های مختلف برای سنجش میزان تمایل اونها به کش رفتن اشیاء در هتل ها، بازداشت دو دانش آموز در صربستان به دلیل سرقت دفتر نمره آموزگار و به نمایش عموم گذاشته شدن اشیاء مربوط به بدنامترین پرونده های جنایی در تاریخ بریتانیا. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
شامپانزه ها با مفهوم آشپزی آشنا هستند و حاضرند به جای بلعیدن فوری مواد خام برای پختن آنها مسافتی را هم طی کنند. به گزارش رویترز، بر پایه نتیجه پژوهش‌هایی در این زمینه در کشور کنگو که در نشریه علمی Proceedings of the Royal Society منتشر شده، شامپانزه ها از قوای ذهنی لازم برای پخت و پز، ادراک سطحی و به تعویق انداختن کارهای رضایت بخش برخوردارند. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق، گرچه این گونه از میمون‌ها از درست کردن آتش ناتوانند، ولی اگر منبع گرمازا در اختیارشون قرار بگیره چه بسا بتونند که از اون برای پخت و پز استفاده کنند. بر پایه شواهد باستانشناسان، زمان استفاده بشر از آتش به 1,000,000 سال قبل برمیگرده.
به تازگی درباره اینکه شهروندهای کدوم کشورها بیشتر از بقیه به کش رفتن وسایل هتل‌ها علاقمندند، تحقیقی انجام شده. در گزارش روزنامه دیلی تلگراف، در بین 28 کشور، آرژانتینی‌ها جایگاه نخست رو در این زمینه به خودشون اختصاص دادند، به طوری که بیش از 70% آرژانتینی‌ها اقرار کردند که به دزدی وسایل از هتل‌های محل اقامتشون تمایل دارند. در این تحقیق که به وسیله سایت hotels.com از 5,000 مسافر انجام شده، بعد از آرژانتینی‌ها جهانگردهای کشورهای سنگاپور، اسپانیا، آلمان، ایرلند و روسیه به کش رفتن متعلقات هتل‌هاشون علاقمندند. در عوض اهالی کولومبیا کمترین تمایل رو به دزدیدن وسایل هتل دارند. از جمله وسایلی که در این گزارش به عنوان قطعات به سرقت برده شده ی عجیب ازشون اسم برده شده، پیانو، تلویزیون، شماره روی درب اتاق هتل، پرده های اتاق، مجسمه های نیمتنه، گل، جنگ افزار، شومینه و آثار هنری ارزشمند در هتل ها هستند.
حفاری در منطقه از غرب استرالیا به کشف مرواریدی 2000 ساله انجامیده. شبکه خبری ABC استرالیا گزارش داده که برای تخمین سن این مروارید که در پناهگاهی صخره‌ای کشف شده، کاوشگران در طول 4 سال گذشته سرگرم انجام آزمایش بودند. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار گفته از اونجا که این مروارید تنها مروارید به دست اومده از کاوش‌های یک منطقه باستانی در استرالیا محسوب میشه، جایگزین ناپذیره. این مروارید کهن اواخر ماه جاری در موزه دریایی غرب استرالیا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
رئیس رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از اتهام ولخرجی ناراحت شده گفته که اگر رهبر حزب اصلی مخالفانش بتونه فقط یک توالت طلا در قصر وسیع آقای اردوغان پیدا کنه، او از سمتش استعفا خواهد داد. در حالی که انتخابات پارلمانی ترکیه قرار روز یک شنبه برگزار بشه، کمال کلیچدارغلو عضو حزب جمهوری خواه مردم در سخنرانی‌های مربوط به رقابت‌های انتخاباتی دائما از ریخت و پاش زیاد آقای اردوغان انتقاد کرده. آقای اردوغان بعد از اینکه در انتخابات تابستان سال گذشته کرسی ریاست جمهوری ترکیه را به دست آورد، به مجموعه قصر جدید 1000 اتاقی آکسارای نقل مکان کرد. مجموعه قصر آکسارای یا قصر سفید بر بالای تپه‌ای در حاشیه غربی آنکارا قرار داره. در حالی که رهبران غربی ترکیه از قصرهای قدیمی تر و کوچکتر استفاده می کردند، آقای اردوغان آکسارای رو به عنوان محل زندگی جدیدش انتخاب کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه قصد داره با کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی پیش رو بی هیچ مانعی قانون اساسی ترکیه رو تغییر بده.
استاتین از داروهای کاهش دهنده کلسترول خون که میلیون‌ها مصرف کننده برای جلوگیری از ابتلا به سکته قلبی اون رو مصرف می‌کنند، احتمالاً مرگ و میر ناشی از سرطان رو هم کاهش میده. به گزارش روزنامه گاردین، بر اساس پژوهش‌های به عمل اومده در آمریکا، استاتین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان‌هایی مثل تخمدان، پستان، روده و پروستات رو تا 40% کم می‌کنه و در مورد مبتلایان به سرطان استخوان تلفات جانی رو تا 55% پایین میاره. برخلاف آسپرین که بر پایه پژوهش‌ها به جلوگیری از ابتلا به سرطان کمک می‌کنه، استاتین بیشتر از اون که نقش دفاعی داشته باشه، از مرگ بیماران سرطانی جلوگیری می‌کنه.
پلیس در صربستان دو پسر دانش آموز رو که متهم به سرقت دفترنمره آموزگار از مدرسه هستند، بازداشت کرده. رویترز گزارش داده این دو دانش آموز که به تفنگ پلاستیکی مجهز بودند، برای سرقت دفترنمره به کلاس درس یکی از مدرسه‌های حاشیه بلگراد، پایتخت صربستان، حمله کردند. بعد از وقوع جنگ‌های دهه 1990 میلادی و زیر فشار گروه‌های تبهکار، فساد و ملی‌گرایی، خشونت و جنایت در مدارس صربستان به شدت زیاد شد. مسئولان این کشور در مقابل سعی کردند با نصب دوربین‌های مداربسته و استخدام پاسبان در بعضی مدارس با پدیده خشونت مبارزه کنند. به گفته پلیس به نظر می‌رسد که انگیزه این دو دانش آموز از سرقت دفتر نمره نمرات پایین یکی از دوستانشون بوده. این دو نفر متهم به اعمال خشونت‌آمیز، اخلال در امنیت و تخریب اموال عمومی شدند.
باستانشناسان فرانسوی جسد زنی اشرافی متعلق به 350 سال قبل رو در شهر قن کشف کردند. این جسد که با البسش از جمله کلاه و کفش‌هاش دفن شده، بیوه یکی از اشرافزادگان بوده و جسد او در تابوتی از جنس سرب و بدون هوا در گوری سنگی واقع در یک صومعه پیدا شده. روزنامه گاردین گزارش داده که همراه با این تابوت 4 تابوت سربی دیگه متعلق به قرن 17 در کلیسای سن ژوزف کشف شدند. کاوشگران که انتظاری جز دیدن خاک و استخوان در تابوت‌ها نداشتند، از مشاهده جسد تقریباً دست نخورده این بانوی اشرافزاده که در اواسط قرن 17 درگذشته حیرت زده شدند.
اشیای متعلق به بدنام‌ترین پرونده‌های جنایی بریتانیا از جمله جک قاتل قراره که امسال برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته بشه. رویترز گزارش داده این وسایل کمتر دیده شده بخشی از متعلقات موزه جنایی اسکاتلند یارد موسوم به موزه تیره یا سیاه در بریتانیا است. این اشیا از جمله شامل تعدادی ماسک مرگ زندانیان اعدامی، بمب‌های عمل نکرده ملی‌گرایان ایرلندی در یکی از ایستگاه‌های قطار لندن، و بطری های شراب و شامپاین به دست آمده از مخفیگاه سارقانیه که در سرقت بزرگ قطار در سال 1963 میلادی یعنی بیش از 50 سال قبل دست داشتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.